فصل بیستم، نام من کارا.
بابای شکوره از قضیه این نامه ها خبر داشت؟ نمیدونم. اگه ادایی که شکوره تو نامه هاش در میاره دختر بزدلی که از باباش خیلی میترسه درست باشه، پس بین اون و باباش نباید هیچ حرفی در مورد من رد و بدل شده باشه. اما من اینجوری فکر نمی کنم. برقی که تو نگاه زیرکانه استر دست فروش موج می زد، نیرویی که از صورت شکوره پشت اون نرده های پنجره فوران می کرد، جدیتی که شوهرمه تو انتخاب من برای تحقیق از نقاش ها داشت و در موندگی چهرش موقع صحبت های امروز صبحمون ناآرام و بیقرارم می کرد. امروز صبح شوهرمه تو منو دید، شروع کرد به صحبت کردن در مورد پورتره‌هایی که تو ونیز دیده بود. به عنوان سفیر پادشاه تو خیلی از قصرها و کلیساها و خونه های اعیانی رفت آمد داشته و روزها و ساعتها هزاران پورتری رو تماشا کرده بود که روی پارچه های کشیده شده بر چارچوب های تخته‌ای و دیوارهای بزرگ گچی کار شده بودن. می گفت هیچ کدومشون شبیه اون یکی نبود. صدها چهره آدم که کوچکترین شباهتی به هم نداشتن. هنوز هم بعد از این همه سال، وقتی از شفافیت رنگ و نور زیبا و خفیفی که تو همشون بوده و سردی نگاه ها و ده ها ویژگی های دیگه اون پورتره ها صحبت میکنه، از خود بی خود میشه. میگفت انگار یه مرض مصری بینشون شایع شده باشه. همشون میخوان حداقل یه پورتره از خودشون داشته باشن. هر ونیزی که ثروت و قدرتش اجازه میده، هم برای اینکه یه خاطره و یادگاری از خودش به جا گذاشته باشه و هم برای اینکه ثروت و قدرت و موقعیت اجتماعی خودشون نشون داده باشه، یه پورتره از خودش سفارش میده و علاوه بر این با اون پورتره ها به هم دیگه نشون میدن که چقدر از هم متفاوتن و این براشون خیلی مهمه. همیشه نمیدونم از قناعت بود یا از خساست، با کلمه های کم هجا و جمله های کم کلمه حرف میزد. اما از پورتره های ونیزی که میگفت، صورتش مثل صورت بچه های کوچیک معصوم یه نوری میگرفت و تا دلت بخواد حرف میزد. میگفت این مرض پورتره چنون بین شاهزاده ها و بزرگان ونیز شایع شده که این کافرها به شرطی به کلیساها کمک میکنن که بین افسانه های دینی که از رو انجیل و سایر کتب مقدسشون به در و دیوار کلیساها و سایر اماکن مقدس کشیده میشه، یه گوشه‌ای تصویر چهره اینا هم گنجونده بشه. مثلا داری به یه نقاشی دیواری که موضوعش به صلیب کشیده شدن استفان مقدس نگاه میکنی که یهو میبینی بین عزاداران دور صلیب همون شاهزاده که نماینده دوک استانبول بود داره بهت لبخند میزنه. رو سقف یه کلیسا پتروی مقدس رو میدیدی که داره از بیماران در حال مرگ پرستاری میکنه، در حالی که یکی از بیمارایی که اون وسط وول میخوردن رو بارها تو قصد دیده بودی که از یه خوک هم سالمتر بود. یه روز داشتم به نقاشی رستاخیز مرده ها در روز رستگاری نگاه میکردم که دیدم یکی از مرده ها همون کسیه که تو ضیافت نهار همون روز کنار من نشسته و به اندازه یک گاو غذا خورده بود. شوهرمه انگار که در مورد وسوسه شیطون حرف زده باشه با ترس و لرز میگفت بعضی ها کارشون به جایی رسیده که حاضر بودن فقط به خاطر اینکه تو اون نقاشی باشن به جای پسر بچه کشیده بشن که تو مهمونی شراب پخش میکنه، یا زن بدکارهی که سنگسار میشه، یا حتی قاتل پستی که دستش به خون عزیزی آلوده شده. بهش گفتم من هم تو خیلی از کتابایی که موضوعش افسانه های قدیمی ممالک عجمی بود تاجگذاری شاه اسماعیل رو دیدم، یا حتی توی کتاب با موضوع خسرو و شیرین به شمایلی از تیمور برخوردم در حالی که تیمور سالها بعد از اونا به دنیا اومده. از یه جای خونه صدایی می اومد انگار. شوهرمه بدون کوچکترین توجهی به اون صدا گفت اما اون نقاشی های فرنگی انگار نقش میشن تا ماها رو بترسونن. نه با پول یا قدرت سفارش دهنده هاشون، بلکه با حال و هواشون سعی میکنن به ما القا کنن که هر کدوم از اونا آدم استثنایی و اسرارانگیزیه. با چهره هایی که هیچ شباهتی به هم ندارن و با اون لباس هایی که حتی یه دونه از پیچ و تاب هاش هم مثل هم نیست، میخوان بگن که خیلی منحصر به فرد و مرموزند تا ماها رو بترسونن. یه بار تو قصر یکی از ثروتمندای ونیزی که دیوانه پورتره بود، تو ساحل دریاچه کومو مجموعه محتشمی از پورتره‌ها رو دیده بود که از پادشاه‌ها گرفته تا پدرای مقدس، از سربازا گرفته تا شاعرها، پورتره همه آدمای مشهوری رو که تو تاریخ ونیز ذکر شده بودن شامل می‌شده. تعداد پورتره ها اونقدر زیاد بوده که تو اتاقای متعدد قصر این مجموعه دار به راحتی گم می شدی. شوهرمه می گفت بعد از اینکه میزبان مهمون پرورم اغلب اتاقای مجموعه اش رو نشونم داد، ازش خواستم که اجازه بده بقیه رو به تنهایی ببینم. وقتی اون پورتره ها رو که خیلی هم حقیقی به نظر می اومدن می دیدم، خصوصا اونایی که مال شخصیت های خیلی مهم ونیزی بودن و صاف تو چشای آدم نگاه می کردن، به این نتیجه می رسیدم که ما آدم ها اصلا شبیه هم نیستیم، بلکه هر کسی برای خودش هویت کاملا متفاوتی داره. این پورتره ها اونقدر حقیقی و بی عیب و نقص هویت خودشون رو نشون می دادن که یه لحظه احساس کردم تا وقتی یه پورتره از من کشیده نشه، نه تنها این ونیزی ها، بلکه حتی خودم هم نمی فهمم کی هستم و اصلا برای چی تو این دنیا وجود دارم. با اینکه خیلی می ترسید رایج شدن سنت پورتره باعث بشه اصول کامل و بی عیب و نقص نقاشی اسلامی که از زمان نقاشای هرات تا الان وجود داشته از بین بره، می گفت من هم دوست دارم با یه پورتره از خودم نشون بدم که چقدر متفاوتم و نه تنها شبیه هیچ کسی نیستم، بلکه هیچ کسی هم شبیه من نیست. به این ترتیب مثل همه اوقاتی که شیطون ماهرانه ما رو به انجام گناهی وسوسه میکنه، احساس کرده بود با یه قدرتی به سمت پورتره کشیده میشه که نمیتونه جلوش مقاومت کنه. چجوری بگم، مثل احساس گناه بود. فکر میکردم که دارم با این کار جلوی خدا قد علم میکنم و میخوام بگم که منم هستم. احساس میکردم که با این کار روند کل کائنات رو به هم میزنم. بعد به سرش میزنه که اگه بتونه این اصول استادای فرنگی رو که مثل بازیچه بچه نازپرورده است یاد بگیره و به اجازه پادشاه بزرگمون با سحر و جادوی این اصول به هر کسی نشون بده که هویت واقعی انسان چیه، خدمت بزرگی به دینمون هم کرده. فکر این کتاب هم که اهمیتش بیشتر به خاطر پورتری پادشاه تا سایر نقاشی‌هاش، از همون فکر سرچشمه میگیره. وقتی که شوهرمه به استانبول برمیگرده و برای حضرت پادشاهمون از مزایای اصول نقاشی استادای فرنگی تعریف میکنه، اولش پادشاه مخالفت میکنه و میگه چیزی که مهمه قصه است. یه نقاشی زیبا با ظرافتی که داره یه قصه رو کامل میکنه. نقاشی که مال هیچ قصه ای نباشه مثل یه بت میمونه. چون قصه ای نداره که بهش فکر کنیم، مجبوریم به خودش فکر و اون رو باور کنیم. این هم میشه مثل همون بت هایی که قبل از پیغمبرمون تو کعبه بودن دیگه. مثلا این گل میخک یا اون دلغک مسخره رو اگه مال هیچ قصه ای نباشن چجوری میکشی؟ شوهرمه گفت با نشون دادن زیبایی میخک و اینکه شبیه هیچ گل دیگه ای نیست. پادشاهمون گفت بعدش هم لابد میخوای تو ترکیب بندی صفت این میخک رو بذاری اون وسط، انگار که مرکز دنیا همین میخکه، نه؟ شوهرمه میگفت به حرفای پادشاه فکر کرده و ترس فرش داشته. دلیل ترسش هم این بوده که یه وقت نکنه در وسط کاغذ نقاشیش که نمادی از کل کائناته، به جای خدا چیز دیگه ای رو قرار بده. پادشاه هم که متوجه ترس شوهرمه شده بوده گفته بعدش هم لابد اون صفحه نقاشی رو که وسطش یه دلغک نشسته میزنیم به دیوار، نه؟ اما نقاشی رو به دیوار نمیزنم که، چون نقاشی که از دیوار آویزون بشه هر هدفی هم که داشته باشه بعد از یه مدتی ما رو مشغول خودش میکنه. اگه من هم مثل اون دسته از مسیحی‌های از دین برگشته‌ای بودم که حضرت عیسی رو استغفرالله خدا میدونن، قبول میکردم که میشه تو همین دنیا هم خدا رو دید، حتی شده تو چهره ی انسان، و در اون صورت اجازه می دادم که از چهره آدم ها نقاشی و از در و دیوار آویزون کنن. می فهمی که یه همچین نقاشی آخرش عقل از سر آدم می پرونه و به بت پرستی ختم می شه؟ شوهرمه می گفت حرفاشو خوب می فهمیدم و از چیزی که هر دومون بهش فکر می کردیم خیلی می ترسیدم. بعدش پادشاه گفته که برای همین هیچ وقت حاضر نمی شم نقاشی چهره من از دیوار آویزون شه. شوهرمه با اون نگاه شیطنت باری که به من میکرد زیر لب گفت ولی خوب میدونستم که اینو میخواد. حالا نوبت ترسیدن من شده بود. خلاصه بعد از یه عالم بحث و گفتگو پادشاه میگه با همه اینا دوست دارم که یه نقاشی با اصول این فرنگی ها ازم کشیده بشه. اما تو باید اون نقاشی رو یه جوری لای صفحه‌های کتاب مخفی کنی که کسی متوجهش نشه. حالا چه کتابی من نمیدونم دیگه، اینو تو باید بگی. شوهرم میگفت اول چند روز گیج و سرگردون بودم. بعدش یه جوری قهقهه زد که انگار خود شیطونه. با با این خنده چهرش به قدری عوض شد که فکر کردم یکی دیگه است. گفت پادشاه به هم دستور داد که از همون لحظه باید رون کتاب کار کنم. از خوشحالی تو پوستم نمی گنجیدم. گفت که میخواد اون کتاب رو تو سفر بعدیم به ونیز به دوک هدیه کنم. دوست داشت که اون کتاب تا آخر همون سال که طبق تقویم هجری سال 1000 بود آماده شه و با اهدای اون به دوک ونیز به همه فرنگی‌ها نشون بده که خلیفه اسلامی پادشاه قدرتمندمون به هر کاری قادر. اما برای اینکه تو اون موقع ونیزیا از قضیه خبردار نشن و بین نقاش‌های نقاشخونه هم بگو مگو پیش نیاد، دستور داد که اون کتاب رو مخفیانه کار کنی، که من هم با خوشحالی تموم به طور مخفیانه نقاشی‌هایی رو که لازم داشتم سفارش دادم.